هفت اورنگ
سلام بر شما شنونده های برنامه هفت رنگ از شبکه رادیویی فرهنگ. با این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم تا به یکی دیگر از میراث ناملموس ایرانی بپردازیم. سیر تکاملی بازار در ایران به ایران باستان باز می‌گردد. بازارها بر اساس نیاز به وجود آمدند و مردم در مناطقی هرچند موقت گرد هم می‌آمدند تا به تعاملات اجتماعی، اقتصادی و البته فرهنگی بپردازند. با توجه به مدارک و شواهد موجود، بنای اولیه بازار تهران به دوره شاه طهماسب صفوی و همزمان با ساخت برج و بارو و دروازه‌های شهر تهران در حدود سال‌های 930 و 948 هجری قمری تعلق دارد. ظاهراً چند بازار لباف‌ها، سراج‌ها و نعلچی‌ها قدیمی‌ترین بخش بازار تهران می‌باشند. بازارها به عنوان نبض اقتصادی جامعه ایران همیشه در جریان رخدادهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در کشور تأثیرگذار بودند. اگر نگاهی نزدیکتر به بازارها و راسته‌های آن و تیمچه‌ها و تمام کوچه پس کوچه‌های بازار داشته باشیم، دنیایی از ناگفته‌های مرتبط با فرهنگ عامی مردم رو میشه درش پیدا کرد. فرهنگی متشکل از اصطلاحات، القاب رایج تا مشاغل و آیین‌های گوناگون. بله، در این برنامه به اتفاق آقای شبیر محبوبی، کارشناس گردشگری، قصد فرهنگ شفاهی بازار تهران به عنوان یک میراث ناملموس ایرانی رو داریم. آقای محبوبی سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه هفت رنگ.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو فرهنگ. آقای حامد موسوی، من شوبر محبوبی هستم، کارشناس ارشد مدیریت گردشگری. خیلی خوشحالم که امروز در برنامه هفت اورنگ خدمت شما و همه فرهنگ دوستان کشور عزیزم ایران هستم. از کام خدمتتون که تهران رو به روایتی 200 ساله میدونن، من از عدد روند استفاده میکنم، به روایتی 400 ساله میدونن به منصوب به شاه طهماسب صفوی. ما در بازار تهران مکشوفاتی داریم در سطح مسجد جامع که به دوران سلجوقی برمیگرده، از دوران ایلخانی هم داریم. باز هم عقب‌تر اگر بریم تو منطقه شمیران بود، قبل از انقلاب گورهای دست جمعی پیدا شد، یه سری حدود 3500 سال پیش باز تاریخ تهران عقب برد. چند وقت پیش بود، چند سال پیش بودش که توی خیابون مولوی بانوی 7000 ساله تهران پیدا شد. بعضی منابع تهران رو 14000 ساله میدونن، منسوب به ری. البته اینو براتون بگم که تهران از وقتی اهمیت پیدا کردش که در دوران صفوی متوجه شدن حرکت‌های زیادی انجام میشه. شاه طهماسب صفوی به خاطر اهمیتی که تهران پیدا کرد، یه بارو دور تهران بست با 4 تا دروازه. بعد اینجور میگن در منابع که ایشون 114 تا برج تأسیس کرد برای اطراف این بارو و به نیت 114 سوره قرآن هر سوره رو در یکی از این باروها قرار داد. الان در تنها بخش باقی مانده دیوار صفوی بالاتر از میدان محمدیه هستش که میدان محمدیه رو محمدشاه قاجار ساخت، پدر ناصرالدین شاه. این میدان بعدها شد میدان اعدام، چون اعدامی ها رو اونجا انجام میدادن. در زمان رضا شاه اعدامی ها رو منتقل کردن از اون بخش، باز بعد از انقلاب تبدیل شد به میدان محمدیه. البته یه فاصله ای ما اونجا داریم که یه بخشی در بعضی منابع هم میدان خیام هستشون، خیابون در زمان رضا شاه به اسم خیابون خیام میشه. همه اینو گفتم برای شما به خاطر اینکه اهمیت بازارها یه بخشش برمیگرده به ارتباطشون با مراکز حکومتی. معمول این هستش که مراکز حکومتی و بازارها در نزدیکی هم شکل میگیرن. ما در بازار تهران خیابون بوزرج و مهری 15 خرداد کنونی سمت شمال ارگ سلطنتی هستش از دوران قاجار و سمت جنوب محله بازار هست. اگر شما چهار راه گلوبندک تشریف داشته باشید، دقیقا روبروتون میشه محله ارگ، پشترتون میشه محله بازار، سمت غربتون میشه محله درخونگاه و عرض کنم خدمت شما سمت شرقتون یک مقدار باید بیشتر تشریف باید جلو میشه محله ادلاجان. این چهار تا محله اصلی تهرانه که البته محله دولت هم بعدها بالاتر تشکیل میشه. پیوستگی بازار و ارگ سلطنتی اهمیت بازار رو میبره بالا.
از چه لحاظ؟
به خاطر مرابداتی که بین بازار و ارگ سلطنتی بود، مثل اینکه در ماه محرم خانواده سلطنتی داخل بازار به آیین‌ها و عزاداری‌ها می‌پرداختن چون بسیار مفصل انجام می‌شد داخل بازار تهران. مثل الان که همینطوری هستش، ما تو ماه محرم مساجد و از کنم تکیه‌ها فرهنگشون تغییر می‌کنه، صبح زودتر به عزاداری می‌پردازن، خیلی از تیمچه‌ها بسته میشه صبح، اول یه عزاداری مختصری انجام میدن، یه صبحانه مختصری به مردم میدن، بعد مغازه‌هاشون رو باز می‌کنن، دوباره به کسب و کار می‌پردازن.
یعنی اینا جزئی از رسوم گذشته بازار
گذشته بازار بله.
زمان حالم رسیده
بله،
خوشبختانه انجام
بله خوشبختانه انجام میشه. سیاهی می‌زنن توی بازار، یا اگر جشنی باشه چراغونی می‌کنن، شیرینی پخش می‌کنن. اینو میخوام براتون بگم که توی بازار تهران همچنان پابرجاست. از هفتم محرم تا سوم امام کلن بازار رو میبندن. اینها هنوز برجا مونده از دوران قدیمه.
درست.
که همه به عزاداری میپردازن، صبحانه میدن، نهار میدن و عرض کنم خدمتتون که مردم مراجعه میکنن به بازار.
آقای محبوبی، این رسوم و آیین‌هایی که شما ذکر میکنید، اینها چقدر تأمین پیدا میکرد به دیگر بخش‌های مثلا شهر تهران؟
همین رو بخوام بگم خدمتتون. ببینید، همه بازار رو یه بخش اقتصادی میدونن در درجه اول. کلمه بازار هم در زبان‌های باستانی معنی آمدن و رفتن و خرید کردن میده. ما همه به بازار مراجعه میکنیم برای اینکه یا جنس بخریم و یا جنس بفروشیم. که یه مثلا ما تو بازار داریم، میگن که اونی که میخره سود میکنه یا اونی که میفروشه سود میکنه، چون برای یکی پول از دست داده و یکی در مقابلش قرار داره. توی اون بخش از بازار که شما فرمودید چه فرهنگی حاکمه، ببینید بازار یک اجتماعه، یعنی یک اجتماعی شکل میگیره، یه نهاد اجتماعیه که در پس اون نهاد اقتصادیش قرار داره. یعنی در درجه اول بازارها نهاد اقتصادی هستن، بعد تبدیل به نهادهای اجتماعی میشن چون بازاری‌ها با خودشون و با بیرون از بازار مراودات بسیار تاثیرگذاری دارن. بعد از اون نهاد سیاسیشون حتی شکل میگیره که تاثیر میگذارن بر بیرون از بازار و تاثیر میگیرن از بیرون از بازار. در نهایت یک فرهنگ شکل میگیره درون بازار، حالا به طور مشخص تهران چون الان پایتخت است و تأثیر گذاریش بر بازارهای دیگه مشخصه، پس تأثیر بر اجتماع میذاره. یا به قول قدیمی ها میگفتن بریم بازار ببینیم چه خبره. چون واقعا این اتفاق میافتاد در یه دوره های افراد، یه ساعتی حتی دوره هم جمع میشن، مثلا دوره هم به گفتگو میپردازن، به تأثیر گذاری میپردازن به بیرون از بازار. این چهار تا بخشو گفتم خدمتتون که در نهایت فرهنگی از بازار میاد بیرون که اون فرهنگ میتونه تأثیر عمده بر مردم اجتماع داشته باشه. مثل نقاط قابل ذکری گفتم خدمتتون، همون فرهنگ ها و آیین ها، رسوم های مثل عزاداری ها و مثلا جشن هایی که توی بازار هستش.
بسیار عالی. خب آقای محبوبی، یه مقدار از این موارد ریز روایت ها، از این چیزایی که به هر حال شما تو بازار هستید، هم به صورت آکادمیک این موارد رو تحصیل کردین، هم به صورت عملی اونجا فعالیت دارید، از این موارد جزء بگین که یه مقدار بر ما دلچسب داره.
بازار یه زیبایی های خیلی خاصی داره. ببین، اول اینکه صبح های بازار بسیار دلچسبه. من خودم صبح زود که میرم بازار سر کار، اون تکاپویی که میبینم، آفتابی که به بازار طلوع میکنه، مردمی میبینم که دست دسته به سر کار میدن. البته رسم خیلی خیلی خوبی است. من خودم وارد بازار که میشم اول یه فاتحه میخونم برای همه گذشتگان بازار. از شما خدمتتون، بازار رسم بر این هستش که وقتی یه کاسب میاد به محل کارش، در مغازه رو که باز میکنه باید یه یادی بکنه از خداوند. از شبت خدمت شما که کرر میدن بالا میشینن به نسبت آیین‌هاشون از کتاب مقدسشون حتی میخونن. من دیدم بارها مسلمان‌ها به آیین خودشون، غیر مسلمان‌ها به آیین خودشون. شما راستای زیادی داریم در بازار تهران به بله غیر از مسلمان‌ها، بله زرتشتی‌ها هستن، ارمنی‌ها هستن، از شبت خدمتتون که همچنان مونده راستاهاشون هم اسمشون مونده. بعد از اون رسم خیلی خوبی ما داریم. مثلا وقتی یه بازاری اصطلاحاً دشت میکنه، اگر کسی بهش مراجعه بکنه اون رو منتقل میکنن به مغازه مثلا روبروی یا بغلی، میگن من دشت کردم، شما تشریف ببرید از حاج آقا روبروی خرید بکنید، برای اینکه اون بله برای اینکه اون خیر و برکت بچرخه. اینا رسمای قدیم بازاره. بعد بازاری ها اول صبح که تشریف میارن سر کار همه با هم سلام علیک میکنن، روی خوش به هم دیگه نشون میدن. زور معمولا چون داخل مغازهشون هستن، زورها تو مساجد هم دیگه رو میبینن، باز اونجا یه سری بحث و گفتگوها دارن. اینا آیین هایی که بر بازار تهران و مخصوصا بازارهای شهرهای دیگه حاکمه و فرهنگ خیلی خوبیه. یه اصل خیلی مهم ما تو بازار داریم، انتقال اطلاعات هستش. یعنی یک فردی که مغازه‌دار حجره‌دار هست داخل بازار، انتقال اطلاعاتش رو میده به نسل بعدی خودش. در درجه اول میتونه پسرش باشه، عرض کنم خدمت شما، میتونه یه شاگرد خیلی خوب باشه، چون اون اطلاعات باید بر اساس کسب و کار منتقل بشه. روش کسب و کار بخشیش همین اعتقادات مذهبی هستش.
رنگ دیگر، خدا نگهدار.
صورت شاهد ازل، صورت شاهد ازل، جلوه گر از جمال تو، معنی حسن لم یزل تو. تلت لیلیه بدن آینه مثال تو،
بهارانتون خجسته. اینجا رادیو فرهنگه که میشنوید. تشکر میکنیم از همراهی شما شنوندگان عزیز. سعدی نامه عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیم شما میشه، که روایتی است ادبی و ادبی از گلستان سعدی.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گنجینه ایست بی پایان،
گنجینه ایست بی پایان،
شیرین سخن های مثنوی بوستان،
مثنوی بوستان،
و شکرستان ایست،
و شکرستان ایست،
حکایت های طرب انگیز نثر های سراسر مسجع گلستان.
سعدی نامه
انعکاس روشن زندگی است در آینه جمال و جلال الهی. سعدی نامه جانمایه تجربیات و روشنگری های ادبی، حکمی و معنوی است به روایت استاد مهدی امین‌فردی. واقعی سخنان شیرینی است از جنس باران که ترهای لطیف را به بویشی تماشایی می‌رسد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر، عزیزی که هر کس درش سر بتافت، به هر در که شد هیچ عزت نیافت، سر پادشاهان گردن فراز، به درگاه او بر زمین نیاز. سلام و درود بر شنوندگان شعر دوست و هنر پرور، هم میهنان و پارسی زبانان عزیز. با برنامه دیگر از سعدی نامه در خدمت شما خوبان هستیم و دل به پندهای پیر فرزانه استاد سخن سعدی بزرگ می سپاریم و با اندیشه های مردی آشنا می شویم که قرنها ذهن و زبان ما ایرانیان رو پرورش داده و پدران و نیاکان ما آثار او را برای تربیت فرزندان خود پسندیده بودند. در سعدی نامه برانیم تا به تفرج در گلستان او قدمی بزنیم، از خرمن سخنان او خوشه برگیریم و برگی از اندرزهای حکیمانه و مشفقانه او رو با هم مرور کنیم. پس با غزلی از سعدی وقت رو خوش میکنیم. وقتی دل سودایی می رفت به بستانها، وقتی دل سودایی می رفت به بستانها، بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحانها. گه نعره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل، با یاد تو افتادم از یاد برفتانها. ای مهر تو در دلها، وی مهر تو بر لبها، ای مهر تو در دلها، وی مهر تو بر لبها، وی شور تو در سرها، وی سر تو در جانها. تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمانها. تا خار غم عشقت آویخت در دامن، کوته نظری باشد رفتن به گلستانها. آن را که چون این دردی از پا در اندازد باید که فرو شوید دست از همه درمان ها. گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید، گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید، چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها. هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید، ما نیز یکی باشیم از جمله قربان ها. هر کو نظری دارد با یار کمان ابرو، باید که سپر باشد پیش همه پیکان ها. گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش، گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش، میگویم و بعد از من گویند به دوران ها. میگویم و بعد از من گویند به دوران ها.
سعدی نامه و فصل گلستان خانی هایش، رفتن است در مسیر شستشوی رو، در زلال چشمه همیشه جاری زبان و ادبیات فارسی. سعدی نامه و فصل گلستان خانی هایش، رفتن است در بحر عمیق نثرهای سراسر حکمت با گوهرهای فرهنگ.
سعدی بزرگ در گلستان حکایت پادشاهی رو بیان میکنه که با همراهان هنگام شکار راه رو گم کردند و شب هنگام نزدیک خانه دهقانی فرود آمدند. بشنوید. یکی از ملوک با تنی چند خاصان، در شکارگاهی به زمستان از امارت دور افتادند تا شب در آمد. خانه دهقانی دیدند. ملک گفت شب آنجا رویم تا زحمت سرما نباشد. یکی از وزرا گفت لایق قدر پادشاه نیست به خانه دهقانی التجا کردند. همینجا خیمه زنیم و آتش کنیم. دهقان را خبر شد، ماحضری ترتیب کرد و پیش آورد و زمین ببوسید و گفت قدر بلند سلطان نازل نشدی، ولیکن نخواستند که قدر دهقان بلند گردد. سلطان را سخن گفتن او مطبوع آمد. شبانگاه به منزل او نقل کردند. بامدادانش خلعت و نعمت فرمود. شنیدندش که قدمی چند در رکاب سلطان همی رفت و می گفت ز قدر و شوکت سلطان نگشت چیزی کم، از التفات به مهمان سرای دهقانی. کلاه گوشه دهقان به آفتاب رسید، که سایه بر سرش انداخت چون تو سلطان.
سعدی نامه و فصل بوستان خانی هایش، به تماشای طلوع باغستان معنا نشسته است. باغی سراسر نغز، با هوای جان نواز از حکایت های نام. سعدی نامه و فصل بوستان خانی هایش، رفتن است در مسیر باغی پرگل که مشام جان را
و در حکایتی دیگر داستان گدایی رو بیان میکنه که پادشاه از او خواست تا به شاه مبلغی قرض بدهد. بشنوید.
یا
گدایی هول را حکایت کنند که نعمتی وافر اندوخته بود. یکی از پادشاهان گفتش همی نمایند که مال بیکران داری و ما را مهمی هست، اگر به برخی از آن دستگیری کنی چون ارتفاع رسد وفا کرده شود و شکر گفته. گفت لایق قدر بزرگوار پادشاه نباشد دست همت به مال چون من گدایی آلوده کردن که جو جو به گدایی فراهم آورده ام. گفت غم نیست که به کافر می دهم، الخبیثات للخبیثین. شنیدم که سر از فرمان ملک باز زد و حجت آوردن گرفت و شوخ چشمی کردن. بفرمود تا مضمون خطاب از او به زجر و توبیخ مستخلص کردن. لطافت چو بر نیاید کار، سر به بی حرمتی کشد ناچار. هر که بر خویشتن نبخشاید، گر نبخشد کسی بر او شاید. تا گفتاری دیگر شما رو به خدا می سپارم.
عصرتون خوب و خوش. اینجا رادیو فرهنگ که میشنوید و حالا سرزمین نوروز رو به مدت 51 دقیقه از گروه کتاب شبکه فرهنگ بشنوید.
یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر الليل